ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه 5 شنبه 7 خرداد ماه 1394، 28 ماه می سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما را میشنوید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری‌آذر، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام و همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر طرف مقابل خواسته های به گفته او بیش از اندازه نداشته باشد، رسیدن به توافق نهایی در زمان معقول امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف روز 5 شنبه در جریان سفر به یونان در آتن گفت اگر طرف مقابل به آنچه در لوزان توافق کردیم احترام بگذارد و بر مبنای احترام متقابل عمل کند، می توانیم در زمان تعیین شده به توافق برسیم. او در همین حال گفته که خواسته های بیش از اندازه باعث می شود تا رسیدن به توافق در زمان مقرر در پایان ماه ژوئن سخت باشد. او توضیح بیشتری درباره این خواسته ها نداد. همزمان با این اظهارات، مذاکرات برای نگارش پیشنویس متن توافق نهایی میان ایران و قدرت‌های جهانی در وین اتریش ادامه پیدا کرده است. قرار است پس از پایان این دور از مذاکرات، محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، روز شنبه در ژنو سوئیس با یکدیگر دیدار کنند. ایران انتقادهای مقامات آمریکا درباره محاکمه جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی، را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز 5 شنبه گفت قضاوت و تصمیم گیری درباره نحوه محاکمه و رسیدگی به اتهامات به عهده قاضی پرونده است و به گفته او پیش داوری و گمانه‌زنی در حوزه قضا جایی ندارد. به دنبال آغاز محاکمه جیسون رضاییان به صورت غیرعلنی در ایران، برنادت میهن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، از آنچه نبود آشکار شفافیت در این پرونده خواند انتقاد کرد. آمریکا تاکنون بارها خواستار آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، شده که نزدیک به 1 سال است در ایران زندانی است. میشل پلاتینی، رئیس فدراسیون فوتبال اروپا یوفا، با درخواست از سپ پلاتر برای کنارگیری از ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا گفت اکثریت اعضای یوفا در انتخابات روز جمعه به رقیب آقای بلاتر رأی خواهند داد. به گزارش رویترز، میشل پلاتینی 1 روز پس از بازداشت تعدادی از مدیران فیفا در یک نشست رسانه‌ای با مخاطب قرار دادن سپ بلاتر گفت از اون خواسته از سمتش کناره‌گیری کند، چرا که به گفته آقای پلاتینی چهره فیفا به شدت آسیب دیده و این وضعیت قابل تداوم نیست. روز جمعه قرار است در نشست سالیانه فیفا انتخابات برای تعیین رئیس آینده فیفا برگزار شود که در آن سپ بلاتر رئیس فعلی با تنها رقیبش پرنس علی بن حسین از اردن رقابت خواهد کرد. در همین حال، به دنبال بازداشت تعدادی از مدیران ارشد فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، وزیر خارجه فرانسه خواستار تعویق برگزاری انتخابات ریاست این نهاد بین المللی شده است. لوران فابیوس روز 5 شنبه گفت منطقی است که انتخابات روز جمعه برای تعیین رئیس دوره آینده فیفا به تعویق بیفتد، چرا که به گفته او زمان لازم است تا درباره اتهامات و مسائل مطرح شده پیرامون فساد در فیفا تحقیق شود. و رضا دانشور، نویسنده ایرانی مقیم خارج از کشور، شامگاه 4 شنبه در پاریس درگذشت. نماز میت و خسرو خوبان از جمله مهمترین آثار بلند آقای دانشور هستند. او همچنین در زمینه نمایشنامه نویسی و داستان کوتاه هم فعال بود و از او مجموعه داستانهایی چون 6 داستان لوح و محبوبه و آل منتشر شده است. رضا دانشور پس از انقلاب سال 57 و اوایل دهه 60 شمسی از ایران خارج شد و در پاریس سکونت داشت. او هنگام مرگ 68 سال سن داشت و به دلیل بیماری سرطان درگذشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. 19:05 در ایران است. شنونده ای مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله شامگاهی، با ادامه مذاکرات در وین، از تازه ترین تحولات در حاشیه این گفتگوهای دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهیم گفت. منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی غیر قانونی بود، این را یک مقام این سازمان میگوید. ادامه بحران فوتبالی، از تازه ترین خبرها پیرامون بازداشت‌های فیفا خواهید شنید. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید و همچنین در بخش دوم از خبرهای کمتر شنیده شده در برنامه چهار کنج بشنوید، دعوت می‌کنم تا 7:45 شب همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. ایران و قدرت‌های شش قدرت جهانی به حساس‌ترین نقطه مذاکرات رسیدند. تفاهم بر سر پیشنویس یک توافق جامع، توافقی که هم خیال کاخ سفید را راحت می‌کند تا به یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاست خارجی‌اش دست یابد و هم سایه تحریم‌ها را از سر ملت ایران کم خواهد کرد. در چنین شرایطی است که سازمان مجاهدین خلق خبر دیدار یک هیئت موشکی کره شمالی را از سایت نظامی ایران می‌دهد. بشنویم بیشتر از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که ایران و 5+1 از عصر سه‌شنبه کار حساس تدوین پیشنویس یک توافق نهایی بر سر پرونده پرماجرای اتمی ایران را آغاز کردند، خبرگزاری رویترز از قول سازمان مجاهدین خلق می‌نویسد که اخیراً هیئتی کارشناسی از کره شمالی برای بازدید از یک سایت نظامی به ایران سفر کرده است. هیئتی که بر مبنای این گزارش شامل کارشناسان کلاهک اتمی و موشک‌های بالستیک بوده و مخفیانه به مجتمع امام خمینی در شرق تهران که زیر نظر وزارت دفاع ایران است انتقال داده شدند. شاهین قبادی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در پاریس، در این باره میگوید:
بر اساس اطلاعات مشخصی که شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران از منابع خودش در داخل رژیم آخوندی به دست آورده، تبادلات گسترده‌ای هست بین رژیم تهران با حکومت کره شمالی در زمینه سلاح هسته‌ای و کلاهک هسته‌ای، که این تبادلات با اطلاعات مشخص ما تا اواخر آوریل 2015 یعنی ماه میلادی گذشته در جریان بوده. بنابر این گزارش، آخرین هیئت اتمی کره شمالی که شامل 7 متخصص بودند در هفته آخر ماه آوریل به مدت یک هفته در ایران بودند و سپس به کره شمالی بازگشتند. این سومین هیئت هسته‌ای و موشکی کره شمالی بوده که در سال 2015 به ایران تردد کردند. اونها در مهمانسرای مخصوص سازمان صنایع هوافضا در نزدیک سایت همت در منطقه خجل که در جنوب شرقی تهران هست مستقر بودند.
این در حالی است که رضا تقی‌زاده، تحلیلگر ایران ساکن گلاسکو، چنین میگوید:
موضوع همکاری‌های نظامی ایران و کره شمالی موضوع پنهانی نیست. در سال 2005 ایران و کره شمالی یک قرارداد همکاری‌های نظامی امضا کردند که این قرارداد در سال‌های بعد تمدید شده و توسعه پیدا کرده. هیئت‌های نظامی ایران از کره شمالی و هیئت‌های نظامی کره شمالی از ایران به دفعات دید و بازدید داشتند و این موضوع هم پنهان نیست که خانواده موشک‌های شهاب ایران ادامه توسعه پیدا کرده موشک‌های نودنگ کره شمالی هستند و این کره شمالی بود که در جریان جنگ ایران عراق بعد از لیبی و سوریه بیشترین تحویل تجهیزات موشکی رو به ایران به عهده گرفت. اون چیزی که مجاهدین خلق میگن به نوعی تأیید یک واقعیت همکاری های متعارفی است که بقیه دنیا هم از اون مطلع هستند و نمیتونه اهمیت نظامی خاصی داشته باشه.
از شاهین قبادی، وابسته به مجاهدین خلق، میپرسم که به گفته منتقدان در گذشته به جز مواردی معدود بیشتر اطلاعات منتشر شده مجاهدین درباره فعالیت های اتمی تهران مورد تایید قرار نگرفته است. این بار چه تضمینی وجود دارد؟
این ادعا 180 درجه با واقعیت فاصله داره. مقاومت ایران در طی دو دهه گذشته، مشخصا در طی 13 سال گذشته، قریب به 100 افشاگری در زمینهای مختلف در مورد برنامه اتمی ایران کرده که همش بلافاصله یا در یک پروسه ای به تایید رسیده. علاوه بر سایت نتنز و عراق در اوت 2002، مقاومت ایران در فوریه 2003 سایت کالا الکتریکی در اونجا سانتریفیوژها رو سرهم و تست می‌کردن رو افشا کرد که بعد توسط آژانس مورد تایید قرار گرفت. سایت شان لویزان رو در سال 2003 افشا کرد که آژانس بعد از 16 ماه تلاش تونست اونجا دسترسی پیدا کنه. و سایت لشکرآباد کرج رو افشا کرد که باز آژانس رفت و تایید کرد. مرکزی که مسئول تحقیقات برای دسترسی بمب اتمی هست که الان این روزها اسمش با اسم لاتین خودش STND شناخته میشه، که در حقیقت اسم رسمیش در داخل رژیم سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی هست، که در سال‌ها قبل به نام آماد شناخته میشه و در رأسش محسن فخری‌زاده هست، رو باز مقاومت ایران در ژوئیه 2011 تایید کرد که در گزارش نوامبر 2011 آژانس مورد تایید قرار گرفت.
نه تنها وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا به مذاکره کنندگان ژنو پیوسته، وزیران خارجه ایران و آمریکا آقایان ظریف و کری هم قرار است برای کمک بیشتر به نگارش متن پیشنویس توافق جامع روز شنبه خود را به ژنو برسانند و با هم دیدار کنند. در چنین شرایطی آیا چنین خبری از سوی مجاهدین خلق توان تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات در جریان ژنو را دارد؟ رضا تقی‌زاده:
به هیچ وجه. منبع تغذیه مجاهدین خلق روشن نیست که کجاست، و مجاهدین خلق به جز یک مورد بازگویی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران در سال 2002، هیچ کدوم از اظهاراتشون رو مستند به مدارکی که قابل پسند باشه نکردند، و اونها بیشتر در مواردی که ظاهرا افشاگری کردند متوسل به ادعا شدند. و بسیاری از این دعاوی به خصوص در مورد سایت‌های پنهانی اتمی جمهوری اسلامی با واقعیت همسو نبود. من تصور می‌کنم که جمهوری اسلامی حتی از داخل کردن مبحث ظرفیت موشکی در مذاکرات پرهیزی نباید داشته باشه، برای اینکه این ظرفیت دفاعی ایران هست، مربوط به هیچ کشور خارجی نیست. و اگر در مورد برنامه‌های اتمی و فعالیت‌های مربوط به امکان تبدیل شدن ایران به قدرت نظامی اتمی توافق به عمل بیاد و موضوع ساختن بمب اتمی منتفی بشه، این تنها ظرفیت دفاعی است که برای ایران باقی میمونه. تصور ندارم که طرف‌های مذاکره از این به اصطلاح افشاگری تأثیری بگیرند.
مذاکرات ایران و 5+1 در حالی به ضرب العجل نهاییش نزدیک می شود که طرفین به رغم دشوار خواندن راه باقی مانده، اما نسبت به موفقیت آن ابراز خوشبینی می کنند.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو می شنیدید. اما روس اتم بار دیگر از علاقمندی خود برای ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران خبر داد. همچنین معاون نخست وزیر روسیه طی دیدار با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو بر لزوم اجرای هرچه سریعتر توافق‌های فنی نظامی دو جانبه تاکید کرده. اینا در حالی است که جنجالی ترین این توافق ها فروش سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران بار دیگه بحث روس شده و معاون وزیر خارجه روسیه برای اجرای این قرارداد شرط گذاشته. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
نیکلای سپاسکی، معاون رئیس روساتوم، و مهدی سنه‌ای، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، گام‌های عملی در راستای احداث دو راکتور اتمی جدید در بوشهر مورد بررسی قرار دادند. به گزارش فارس، در این دیدار نماینده روساتوم که یک ماه پیش به ایران سفر کرده بود برای انعقاد قرارداد ساخت واحدهای جدید نیروگاهی در ایران نیز ابراز علاقه کرد. در اواخر آبان ماه گذشته روسیه و ایران قرارداد ساخت 8 راکتور اتمی که 2 راکتور قرار است در مجاورت راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته شود را امضا کردند. و اخیراً بهروز کمالوندی، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که به طور قطع در طول سال جاری شاهد کلنگزنی راکتورهای جدید اتمی در بوشهر خواهیم بود. ویچسلاف نیکانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است روسیه در چارچوب توافق جامع نهایی با ایران حق انحصاری خود برای حضور در صنعت اتمی ایران را تضمین کرده.
Иран получает вполне источники энергии, то будет способствовать интеграции в мировой связи с Российской Федерацией.
Русия умедварит по ساخت نیروگاه‌های جدید در ایران زمینه همکاری با این کشور را گسترش دهد و ضمناً تهران را به خود وابسته‌تر کند. کرملین نگران است که پس از بهبود احتمالی روابط تهران و غرب، نفوذ خود بر ایران را از دست بدهد و برای جلوگیری از این تحول تدارک دیده. عملا روساتوم در ایران همان نقش را ایفا خواهد کرد که گازپروم در اروپا دارد. اما همکاری اتمی با روسیه به سود ایران نیز هست، زیرا مشخصا به این کشور کمک کرده در تمام ابعاد برنامه اتمیش پیشرفت کند و ضمناً تهران به این همکاری به عنوان راه دوم در صورت عدم حصول توافق با غرب می‌نگرد. هرچند که مطمئنم غرب از این همکاری خوشنود نیست، اما آن را پذیرفته به این امید که روسیه در کنار آژانس از نزدیک بر فعالیت اتمی ایران نظارت داشته باشد.
مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، به غیر از نماینده روساتوم و دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه نیز دیدار کرد که طی آن ابعاد مختلف همکاری های اقتصادی و فنی نظامی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. سفیر ایران در وبلاگ شخصی خود نوشت که راگوزین خواهان اجرای تمام توافق‌های شد که مسکو و تهران در یک سال و نیم گذشته امضا کردند. به گزارش ریا نوستی، دفتر معاون نخست وزیر روسیه از ارائه توضیحات درباره این دیدار سرباز زد. در این میان سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه با شبکه روسیه 24 برای اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران دو شرط مطرح کرد: بازنویسی قرارداد سال 2007 و پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه بین‌المللی. ریبکوف گفت:
За это время воды утекло очень много, тем более речь идет о крайне сложном и политически.
طی این مدت شرایط تغییر کرده و با توجه به اینکه این موضوع با مسائل دشوار و حساس سیاسی نیز همراه است، نمی توانیم قرارداد پیشین را اجرا کنیم. همچنین مسئله شکایت ایران علیه روسیه باید به گونه‌ای حل شود و روی این موضوع کار می‌کنیم. پس اگر از من پیرامون زمان تحویل این سامانه‌ها سوال کنید، پاسخ خواهم داد به محض اینکه این مسائل حل و فصل شود.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در حال از ادامه گفتگو با ایران پیرامون S-300 خبر داد که دوشنبه حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانیش، از پایان موفقیت آمیز این مذاکرات خبر داد و با این گفته بار دیگر این موضوع را در کانون توجه رسانه ها قرار داد. در دو روز گذشته مقام های بلند پایه روس و ایرانی در این باره اظهار نظر کردند و در حالی که تهران امیدوار است به زودی این سامانه ها را از روسیه دریافت کند، مسکو بر آن است که زمان تحویل این سامانه ها هنوز فرا نرسیده. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
19 و 17 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، مجله که میتونید با اون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 20420221122112. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای اون سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بون بعدم نخواستیم، نمیخوایم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک لیگویت برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. آقای لاریجان رئیس قوه قضاییه، به جای شما چه کاره هستیم؟ به جای مردم تصمیم میگیریم. ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زدن ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیم، این حقوق ما نخواستیم.
میخوام به اون دسته از آدم هایی که بدگوی این حکومت ایران میکنن بگم که ما تو کشور مشکلی نداریم، هیچ گرفتاری وجود نداره، فقط یه خورده مشکل این کمبود خورده گرانی هست، اونم میگذره. ما باید این نظام رو حفظ کنیم.
من روی سخنم با آقایون دلواپس ها هست، همون هایی که رگ گردنشون مثل انگشت میزنه بیرون به خاطر یک کلمه حرف رئیس جمهور. این چیزایی که من عرض میکنم اینها به استناد مطبوعات تهرانه. 5000 تن زن کارتون خواب داریم که بعضیاشون که میزان بچه هاشونو میفروشن. 170 میلیارد تومان از بنیاد شهید به سرقت رفته، غارت شده، پولش هم از ایران خارج شد. اینها ننگ بشریت هست، ننگ برای جمهوری اسلامی هست. وقت اسمتونی میذارین دلواپس، دلواپس چی هستید؟
آقای خامنه‌ای، به جای تنش انداختن در منطقه و تفرقه بین شیعه و سنی به فکر ملت بدبخت باش که دارن کلیه فروشی میکنن. سری به بیمارستان شهدای تجریش بزن که راننده موتورسیکلت به خاطر رد شدن سهمیه بنزینش خودشو به آتیش کشید. تا اونجا با سریف
شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا بودید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا. شمارش رو تکرار میکنم: 2042221122112. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نقشی اساسی در انضباط اقتصادی و هدایت صحیح پروژه های عمرانی کشور داره، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 86 این سازمان رو منحل کرد. اکنون یک مقام این سازمان که در دولت 11 احیا شده اقدام محمود احمدی نژاد رو غیر قانونی توصیف میکنه. همکارم شاهین بشیری و جزئیات بیشتر در این باره.
یک مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت انحلال این سازمان در سال 1386 غیر قانونی و غیر کارشناسانه بود و 400 هزار میلیارد تومان برای دولت تعهد ایجاد کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علیرضا صالح معاون امور مجلس، استانها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن اشاره به اینکه حدود 1300 پروژه عمرانی ملی دولت نهم به دلیل انحلال سازمان مدیریت به پایان نرسید افزود در پایان 8 سال و با شروع دولت 11 تعداد این پروژه ها به بیش از 2900 طرح افزایش یافت. به گفته این مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی، میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح‌ها بیش از 400 هزار میلیارد تومان است که با یک بررسی نسبی باید بودجه عمرانی 23 سال کشور را جمع‌آوری کرد تا بتوان این تعداد طرح را به بهره برداری رساند. ضررهایی که انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اقتصاد کشور زد البته فقط به بخش پروژه های عمرانی محدود نبوده و بسیاری دیگر از زمینه ها همچون بخش بهداشت و درمان و همچنین بخش تولید را نیز در بر گرفته است. اما اصلا دلیل آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد چه بود و چه ضرورتی برای این کار وجود داشت؟ رجب علی مزروعی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم ساکن بروکسل بلژیک در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
بر اساس نگرش و باوری که اینها داشتن، اصلا معتقد به برنامه ریزی به اون شکلی که قابل نظارت و هدایت باشه نبودن و طبیعی است که در واقع وقتی به اصل برنامه ریزی معتقد نباشن، به لوازم و مقتضیاتش هم نمیخوان پایبند باشن. دولت احمدی نژاد نمیخواست که در چارچوب یک قانون و برنامه عمل کنه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس شاکله و سازمانی که داشت، خب در قالب برنامه ریزی و نظارت میتونست عمل کنه. بنابراین این سازمان رو در واقع مزاحم و مخل به اون کار خودشون می‌دونستن و در واقع احمدی نژاد اصلا قائل به اجرای قانون و برنامه نبود و به خاطر همین هم برنامه چهارم رو کلن در واقع کنار گذاشتن. بنابراین وقتی نمیخوان برنامه و قانون رو اجرا کنن، خب لزومی هم به نگه داشتن یه چنین سازمانی برای خودشون نمیبینن و خب طبیعی هست که انحلال این سازمان و نوع نگاهی که اونها در 8 سال داشتن چه وضعیتی رو برای کشور به وجود آورد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد و در 17 تیر 1379 نمودار تشکیلاتی آن پس از تصویب به اجرا درآمد. پس از انحلال این سازمان در سال 1386 به دستور محمود احمدی نژاد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و بخشی از وظایف آن را بر عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه های احیای این سازمان شنیده می شد و در نهایت در 19 آبان 1393 با دستور حسن روحانی و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیا و محمد باقر نوبخت به ریاست آن منصوب شد. به گفته آقای نوبخت با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیگر برنامه ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور بر اساس اراده شخصی رئیس جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد، بلکه کابینه دولت 11 بر اساس نظرات و دیدگاه های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد که به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد انجامید.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. 19:24 در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
توی برنامه چهارکنج این هفته از واردات زنبور مالزیایی به استرالیا برای مبارزه با مورچه‌های دیوانه، به دنیا آمدن 4 قلوهای مادری 65 ساله در آلمان و بانکی اخلاقی در چین که مردم رو به انجام اعمال خوب تشویق میکنه براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده 4 کنج رادیو فردا باشید.
اما همونطور که در ابتدای این مجله شامگاهی هم احتمالاً در خبرها شنیدید، جنجال پیرامون فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال همچنان ادامه داره. ساعتی پیش صحبت‌های مطرح شد توسط میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا و همراه هستیم با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا برای مرور آنچه که در ساعت‌های گذشته درباره این جنجال رخ داده. آقای غریب سلام میکنم به شما و ابتدا نگاهی داشته باشیم به حرفای آقای پلاتینی که به نظر میاد حمایت نمیکنه از سپ بلاتر.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان محترم. همونجوری که اشاره کردین الان زوریخ سوئیس، جایی که مقر فیفاست، قلب اخبار فوتبال جهان بعد از اینکه اعلام شد این خبر رسوایی مالی در فیفا صبح چهارشنبه و دستگیری چند تن از مقامات فیفا. میشل پلاتینی رئیس یوفا است امروز در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. پلاتینی در بخشی از صحبتاش گفت شخصا به طور خصوصی امروز با سپ بلاتر صحبت کرده و از او خواسته دوستانه که خودش کنارگیری بکنه از این پست، اما او قبول نکرده. در عمر خانم کاویانی، در عمر 111 ساله فیفا، بلاتر یکی از کسانی بوده که بیشترین مدت ریاست فیفا رو بر عهده داشته. از سال 1998 میلادی تا کنون بعد از ژائو هاولانج. از دقایقی دیگه قرار کنگره فیفا 17:05 به وقت اروپا و 7:30 شب به وقت ایران کنگره فیفا آغاز بشه و پلاتینی قرار صحبت کنه. خیلی از کارشناسا تو سایت های مختلف، تو رسانه های آلمانی تو چند دقیقه گذشته فکر میکنن که شاید بلاتر یه صحبت های غافلگیر کننده بزنه خودش.
البته آقای بلاتر اونجور که خبرنگاران در زوریخ می نویسند وارد محل کنگره شده و صحبتی رو پیش از آغاز این کنگره نکرده و به سکوت برگزار کرده تا ببینیم در جریان این کنگره چطور خواهد شد. اما آقای غریب، یک نگاهی هم به انتخابات فردا داشته باشیم. به هر حال انتخابات فردا تحت شعاع نام سپلاتر قرار گرفته و باید دید که این چگونه پیش میره. چه صحبت‌هایی درباره این انتخابات شده؟
بله، فردا 209 عضو فیفا از بین سپلاتر 79 ساله که از سال 1998 تا حالا رئیس فیفا است و فرانس علی بن حسین اردنی که الان نایب رئیس فیفا است باید یکی رو انتخاب بکنن به عنوان رئیس جدید فیفا. تا قبل از این ماجرا، برملا شدن این رسوایی فیفا، خیلی از کارشناسا و اهالی فوتبال در سراسر جهان انتخاب مجدد بلاتر رو محتمل میدونستن. تبلیغات زیادی کرده بود ایشون، مخصوصا در قسمت بخشی از آسیا و قاره آسیا و آفریقا و خیلی خب به هر حال خرج کرده بودن برای توسعه فوتبال در این کشورها. اما تو این 2 روزه بازی عوض شده. خیلی از صحبت ها هست که این رأی‌گیری تحت تاثیر این مسئله رسوایی قرار بگیره و باید منتظر باشیم و ببینیم.
واکنش کشورها چطور بوده به این جنجال فیفا، این رسوایی مالی؟
بله، فرانسه خواستار این شده که این انتخابات فردا به تعویق بیفته. انگلیسی ها خواستن که سپ بلاتر کنارگیری کنه و از پرنس علی حمایت کردن. آلمانی هم همینطور اونام خواستار برکناری و کنارگیری بلاتر شدن. به هر حال روسیه اما برعکس، آقای پوتین انتقاد کرده از مقامات قضایی آمریکا که حکم بازداشت این مسئولان فیفا رو صادر کردن، گفته این نوع دخالت در کار فیفا. البته باید یادمون باشه که روسیه دو سال پیش میزبانی جام جهانی 2018 رو به دست آورد و جام جهانی 2022 هم به قطریا تعلق گرفت. این خبرم بگم که دقایقی پیش انتیلی آلمان گزارش داد که حتی این مسئله در بازار بورس جهانی در وارستریت نیویورک هم تاثیرگذار بوده، که از ساعتی دیگه خبر قطعیش در میاد که چقدر تاثیر گذاشته رو روند مثبت یا منفی بودن بورس‌های تمام دنیا.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب همراه بودیم. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم مجله شامگاهی باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 در ایران هست. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در این مجله که 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی چارکنج خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم جمشید زند.
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر طرف مقابل خواسته های بیش از اندازه نداشته باشد، رسیدن به توافق نهایی در زمان معقول امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف روز پنجشنبه در جریان سفر به یونان در آتن گفت اگر طرف مقابل به آنچه در لوزان توافق کردیم احترام بگذارد، می توانیم در زمان تعیین شده به توافق برسیم. او در همین حال گفته است که خواسته های بیش از اندازه باعث می شود تا رسیدن به توافق در زمان مقرر در پایان ماه ژوئن سخت باشد. وی توضیح بیشتری در این باره نداده است. همزمان با این اظهارات، مذاکرات برای نگارش پیشنویس متن توافق نهایی میان ایران و قدرت‌های جهانی در وین و اتریش ادامه دارد. قرار است پس از پایان این دور از مذاکرات، محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، روز شنبه در ژنو سوئیس با یکدیگر دیدار کنند. از سوی دیگر، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر ایران توافقی هسته‌ای با قدرت‌های جهانی امضا کند، پذیرش بازدید از مراکز نظامی هم باید جزئی از آن باشد. آقای آمانو گفته است اگر توافق نهایی امضا شود، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از ایران شامل همان مواردی خواهد بود که در مورد هر یک از 120 کشور ملحق شده به پروتکل الحاقی اعمال می‌شود. مدیر کل آژانس با اشاره به حساسیت مراکز نظامی تأکید کرد آژانس بین‌المللی حق دارد درخواست بازرسی از تمامی مکانها از جمله مکانهای نظامی را بدهد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته صدور مجوز به بازرسان هسته‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران یا مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران را منتفی دانسته بود. جمهوری اسلامی ایران انتقادهای مقامات آمریکا درباره محاکمه جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی، را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، روز پنجشنبه گفت قضاوت و تصمیم گیری درباره نحوه محاکمه و رسیدگی به اتهامات به عهده قاضی پرونده است. به گفته او پیش‌داوری و گمانه‌زنی در حوزه قضا جایی ندارد. به دنبال آغاز محاکمه جیسون رضاییان به صورت غیرعلنی در تهران، برنادت میهن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، از آنچه نبود آشکار شفافیت در این پرونده خان انتقاد کرد. آمریکا تا کنون بارها خواستار آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران شده که نزدیک به یک سال است در ایران زندانی است. رضا دانشور، نویسنده ایرانی مقیم خارج از کشور، شامگاه چهارشنبه در پاریس درگذشت. نماز میت و خسرو خوبان از جمله مهمترین آثار بلند آقای دانشور هستند. او همچنین در زمینه نمایشنامه‌نویسی و داستان کوتاه هم فعال بود و از او مجموعه داستان‌هایی چون شش داستان لوح و محبوب و آل منتشر شده است. رضا دانشور پس از انقلاب سال 57 و اوایل دهه 60 شمسی از ایران خارج شد و در پاریس سکونت داشت. او که هنگام مرگ 68 سال سن داشت، به دنبال بیماری سرطان درگذشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم جمشید زند. یادآوری میکنم که خبرهای بیشتر و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و در اونجا در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. دعوت میکنم همراه ما بمانید در 10 دقیقه پیش رو حدوداً شنوندگی برنامه هفتگی چهار کنج خواهید بود با همکارم نوشین سید حسینی. من هانا کاویانی هستم و پنج شنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
استرالیا برای مبارزه با آفت مورچه‌های دیوانه قصد داره از زنبورهای کوچک مالزیایی کمک بگیره. روزنامه گاردین گزارش داده که دانشمندان امیدوارند این زنبورهای کوچک 2 میلیمتری که اهل نیش زدن یا کندو ساختن هم نیستند، بتونند از جمعیت مورچه‌های دیوانه کم کنند. البته زنبورهای مالزیایی علاقه خاصی به شکار مورچه‌های دیوانه ندارند، ولی در عوض به حشراتی حمله می‌کنند که منبع تولیدکننده غذای مورچه‌های دیوانه هستند. به همین دلیل دانشمندان امیدوارند که با اخلال در چرخه غذایی این مورچه‌ها جلوی تکثیرشون رو بگیرن. مورچه دیوانه گونه‌ای مورچه است که به شکل اتفاقی همراه با محموله‌های کشتی از جنوب شرق آسیا به جزیره کریسمس در استرالیا در اقیانوس هند آورده شده. و دلیل اینکه این مورچه‌ها رو با لقب دیوانه صدا می‌کنند اینه که این مورچه در برابر مزاحمت‌های بیرونی از خودش واکنش‌های غیر عادی و عجیب و غریب نشون میده.
مادر بزرگ 65 ساله آلمانی این هفته در یکی از بیمارستان‌های شهر برلین یه 4 قلو به دنیا آورد. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه آلمانی تلویزیون RTL روز شنبه گزارش داد با وجود نارس بودن و 6 ماه و نیمه به دنیا اومدن این 4 قلوی 3 پسر و 1 دختر، حال عمومیشون خوبه و شانس زنده موندنشون هم زیاده. ماه گذشته انتشار خبر بارداری این مادر 65 ساله که علاوه بر 13 بچه دیگه 7 تا هم نوه داره واکنش‌های زیادی رو در آلمان برانگیخت. این خانم که در پایتخت آلمان معلم زبان‌های انگلیسی و روسی هست و در اوکراین تحت درمان باروری قرار گرفته، سالمندترین مادر 4 قلوها در دنیا محسوب میشه.
پیدا شدن استخوان‌های جسد دانشجوی سوئدی که بیش از 33 سال قبل در آمریکا ناپدید شده بود، باعث شد که پرونده مفقود الاثر شدنش بعد از بیش از 3 دهه به جریان بیفته. رویترز به نقل از روزنامه مرین ایندیپندنت گزارش داده که از جسد الیزابت مارتینسون 21 ساله فقط 7 عدد استخون باقی مونده بود که حدود 5 سال قبل پای تپه‌هایی در ایالت کالیفرنیای شمالی آمریکا پیدا شدند. خانم مارتینسون در سال 1982 میلادی و همزمان با مفقود الاثر شدنش به عنوان دانشجوی انتقالی از سوئد با خانواده‌ای در شهر فرمونت کالیفرنیا زندگی می‌کرد. این دانشجوی 21 ساله که به عنوان پرستار کودک کار می‌کرد، آخرین بار قبل از ناپدید شدنش یک جفت کفش خریده بود و بعد از اون دیگه کسی الیزابت رو ندید. البته چند روز بعد 2 نفر که اتومبیل فولکس واگن زرد رنگ الیزابت رو می‌روندند به عنوان مظنون بازداشت شدند. به گزارش نشریه ایندیپندنت جورنال، در نبود شواهد کافی یکی از 2 مظنون که پیشتر سابقه زندان به اتهام تجاوز را در پرونده دیگری داشت به اتهام سرقت ماشین به 5 سال حبس محکوم شد. حالا کاراگاهان سعی می‌کنند با آزمایش‌های تازه روی استخوان‌های کشف شده بتونند مکان قتل الیزابت رو تشخیص بدن. قراره خاکستر جسد این قربانی تازه کشف شده برای اعضای خانواده‌اش در سوئد فرستاده بشه.
ساکنان یکی از شهرهای شمال شرقی چین دسته دسته به یه بانک اصول اخلاقی در شهرشون مراجعه می کنند تا با باز کردن حساب از خدمات رایگان این بانک در قبال انجام کارهای خوبشون بهره‌مند بشن. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داده که مردم شهر یانجی با کارهایی از قبیل جمع‌آوری کیسه‌های پلاستیکی از خیابون‌ها، برگردوندن کیف پول گم شده به صاحبش یا اهدای خون از این بانک امتیاز می‌گیرند. بیشترین امتیاز به کسانی تعلق می‌گیره که در شرایط خطرناک افراد را کمک کنند و یا سلول‌های بنیادی خونساز به نیازمندان اهدا کنند. سلول‌های بنیادی خونساز سلول‌های نارسی هستند که می‌تونند به سلول‌های خونی تبدیل بشن و در مغز استخوان، جریان خون داخل عروق و خون بند ناف وجود دارند. وقتی که امتیاز مشتری‌ها در این بانک به حد لازم میرسه، میتونند از خدمات رایگانی مثل کوتاه کردن مو، نظافت منزل یا معاینات پزشکی برای بررسی وضعیت سلامتیشون استفاده کنند. بعد از باز شدن بانک اصول اخلاقی در 2 هفته اخیر، استقبال به حدی بوده که 600 شهروند چینی شهر یانجی توی این بانک حساب باز کردند. بانک‌های اصول اخلاقی با هدف ترویج اعمال انسانی بین شهروندان از سال 2002 میلادی، یعنی حدود 13 سال قبل، در چین شروع به کار کردند. البته منتقدان این ایده معتقدند که این شیوه با اضافه کردن رنگ و بوی مادی به اعمال خیر، ارزش این کارهای خوب رو کم می‌کنه. در مقابل طرفدارهای این طرح فکر می‌کنند که دادن پاداش برای انجام کارهای خوب در جامعه مهمه، جامعه‌ای که به گفته اونها با معضل انحطاط اخلاقی دست به گریبانه.
دامارکی‌ها از کشته شدن یک بچه خرگوش، اون هم در یک برنامه زنده رادیویی، بسیار ناراحت هستند. رویترز گزارش داده که به تازگی در برنامه زنده در شبکه 24/7 مجری با ضربات تلمبه دوچرخه بچه خرگوشی رو کشته. این چهره رادیویی بعدتر خرگوش رو در خانه پوست کنده و خورده. گفته که هدفش از این کار در معرض نمایش گذاشتن ریاکاری حیوان دوستان بوده. ضمن اینکه شیوه کشتن این بچه خرگوش بنابر دستورالعمل دقیق یک کارشناس حرفه‌ای انجام شده. این شبکه رادیویی هدف اصلی پخش این برنامه رو اطلاع رسانی درباره شیوه های ذبح حیوانات در دانمارک اعلام کرده و گفته که میدونستند برنامه‌شون جنجالی میشه و واکنش های زیادی رو به دنبال خواهد داشت و از مردم دانمارک انتقاد کردند و گفتند که حقوق حیوانات در اون کشور صرفاً تا پیش از سرو شدن حیوانات سر میز غذا اهمیت داره. به گفته رادیو 24/7 تمام حیواناتی که تحت نظارت دولت دانمارک برای ذبح در اون کشور پرورش داده میشن برای عرضه در بازار در همون شرایطی کشته میشن که اون بچه خرگوش در برنامهشون کشته شده. دستاندرکاران این برنامه معتقدند که حیوانات در جریان ذبح زجر زیادی میکشن. موضوع رفتار با حیوانات در دانمارک مدتیه که تبدیل به یکی از سوژه های جنجالی در این کشور اروپایی شده. از جمله سال گذشته تصمیم باغ وحش کوپنهاگ برای کشتن یک زرافه یا کشتن 4 قلاده شیر سالم به بحث‌های زیادی تو اون کشور دامن زد.
دانشگاهی در مجارستان برای دانشجویان واحد اجباری درس هولوکاست برگزار می‌کنه. سایت خبری ایندکس گزارش داده که دانشجوها در یک دانشگاه کاتولیک که نزدیکی بوداپست پایتخت مجارستان هست، باید به موازات کلاس آموزه‌های کاتولیک در کلاس هولوکاست و یاد اون حضور داشته باشند. بنابر گزارش‌ها بیش از 400 هزار یهودی در مجارستان در بحبوحه جنگ جهانی دوم در سال 1944 میلادی جان خودشون رو از دست دادند. این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر
برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.